به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در خصوص نقش او در رد صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 با چه انگیزه‌ای بیان شده؟ چرا اکنون مطرح شده و چه درکی از مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی به ما دهد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی گفته در انتخابات 92 چون مطمئن بود هاشمی رفسنجانی پیروز می شود برای حفظ نظام گزارشی علیه او نوشت و شورای نگهبان را واداشت تا رفسنجانی را رد صلاحیت کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این صحبت ها را تکذیب کرده و گفته حیدر مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرده. پیشتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات در زمان بررسی صلاحیت‌ها به شورای نگهبان رفته و گفته بود با این اقبالی که روز به روز و ساعت به ساعت به رفسنجانی می شود با رأی بی سابقه می آید و همه رشته های 10 ساله را پنبه می کند. در این برنامه به صحبت های حیدر مصلحی و ماهیت مهندسی انتخابات در ایران می پردازیم و در همین مورد چند مهمان هم داریم. در ابتدا به برلین میریم و با احسان مهرابی روزنامه‌نگار صحبت می‌کنیم. آقای مهرابی خیلی خوش آمدید، اما اجازه بدید قبل از اینکه ما خدمت شما سوالی رو مطرح کنیم صحبت‌های آقای مصلحی رو بشنویم، بخشش رو برگردیم.
گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میر و کف خیابون، حالا یه عزیزی هم تو اون جلسه گفت آخه یعنی چی؟ یعنی مثلا بچه حزب الله یا مثلا میذارن این اتفاق بیفته و اینا. گفتم من بحث بچه حزب الله ندارم، من دارم کف خیابون جامعه رو میگم بر اساس اطلاعات، چون من هر جام بودم تا حالا با همیشه بر اساس کف خیابون حرف میزنم، یعنی باید اطلاعاتمون اینجوری باشه. بعد خدمت شما عرض کنم من اقدامی که کردم این بود که اومدم هزینه فایده تایید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون رو نشستم تو 2 صفحه نوشتم که منم بر اساس نظامم این کارو کردم. ببینید من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره، رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره، بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. دلایل رد صلاحیت هم آورده.
یعنی شما رد صلاحیت آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی رو تأکید کردید؟
بله، من بر اساس عرض کردم همون هزینه فایده. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقاً اون چه رو به جمع‌بندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم. خب فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چی تو ذهنشون گشتن که یه انقرتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و خدا رحمت کنه، حالا بعضی از اون اعزه فوت کردن، آقای آیت الله مؤمن بودن، آیت الله هاشمی شاهرودی بودن، آیت الله یزدی بودن، اینا فقهای شورای نگهبان بودن. این عزیزان همشون گفتن هیچ جای چیز برای ما نمون، یعنی چیزی که مثلا انقرت بتونیم بگیم.
خب ویدئویی هم ببینیم از واکنش علی اکبر هاشمی رفسنجانی به رد صلاحیتش از شورای نگهبان در سال 92.
حالا من میتونم نظرتون در مورد اقدام شورای نگهبان موضوع رد صلاحیت ریاست جمهوری خودتون بپرسم برای مردم؟
یک حرکت باندی و برنامه‌ریزی شده سیاسی امنیتی بود با فشار نیروهای امنیتی و نظامی، رد صلاحیت هم نبود، عدم احراز بود. وقتی که وزارت اطلاعات گزارش داد که بیش از 70% مردم در دور اول به من رأی میدن، تصمیم رو گرفتن.
خب آقای مهرابی، هر دو روایت رو به هر حال شنیدید. این در حالی است که به هر حال سخنگوی شورای نگهبان گفته که اصلا همچین مسئله مطرح نشده. ارزیابی شما چیه؟ به نظر شما چرا هیدر مصلحی این حرفا رو مطرح کرده الان؟
بخشش به نامزدی آقای مصلحی در مجلس خبرگان رهبری برمیگرده که به هر حال در فهرست گروه های اصلی اصولگرا قرار نگرفته و الان عملا شانسی نداره و طبیعتا تلاش میکنه که به لحاظ فردی هم فضاسازی بکنه، هم صحبتهایی رو مطرح بکنه که در فضای سیاسی و به خصوص اصولگرایان مورد توجه قرار بگیره و از این جهت در واقع بر نقشش و روی اتفاقاتی مانند رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی تاکید میکنه و تا حدودی درباره اون نقش هم شاید اغراق میکنه. این تنها صحبتهای آقای مصلحی نیست، درباره آقای احمدی نژاد هم به هر حال صحبتهای خاصی را کرده که جنجالی شده. آقای مصلحی البته قبلا اعلام کرد، این موضوع را تکذیب کرده بود خودش و گفته بود که کوچکتر از اونی هست که در تصمیم شورای نگهبان تأثیر بگذاره، اما الان در واقع تمام موضوع را منوط به گزارش خودش میکنه و اعلام میکنه که گزارش او بوده که باعث رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی شده. بخشش ممکنه درست باشه، یعنی اون بخشی که مربوط به رأی آوردن آقای هاشمی بوده که به هر حال بر اساس گزارشات تونسته اعضای شورای نگهبان رو متقاعد بکنه که آقای هاشمی رفسنجانی رأی داره، اما تصمیم کلی درباره رد صلاحیت آقای هاشمی به نوعی به مجموعه تصمیم گیران کنار رهبر جمهوری اسلامی و خود او مربوط میشه، چون به هر حال آقای هاشمی فردی نبوده که تنها آقای مصلحی بتونه درباره رد صلاحیت او تاثیرگذار باشه.
ولی خب سوال اینه که چرا هیدر مصلحی در این شرایط در موقعیت انتخابات میگه؟ به هر حال او نیم نگاهی هم به مطرح شدن نام خودش در بین آنها که شانس انتخاب شدن برای مجلس خبرگان رو دارند این وسط داره یک دست و پای میزنه، اما مشکل اصلی اینه که در شرایطی مطرح کرده که الان بیشتر از هر زمان دیگری شک و شبهه در مورد مهندسی انتخابات مطرحه.
در اون بخش، بجز اون بخشی که مربوط به رأی آوردن آقای هاشمی رفسنجانی میشه، شاید از نظر خدای مصلحی به نوعی گاف نباشه، بلکه یک تأکیدی هم باشه که به هر حال نهادهای اطلاعاتی در این زمینه نقش دارن و آقای کدخدایی هم در واقع اون بخشی که نهادهای اطلاعاتی نقش دارن رو تکذیب نکرده و گفته که شورای نگهبان از گزارش اون نهادها استفاده میکنه و تنها بخشش که به نوعی گاف هست مربوط به اینه که گفته میشه که آقای هاشمی به این دلیل رد صلاحیت شد که رأی داشت و طبیعتاً اصلاح طلبان هم از این فضا و در فضای رد صلاحیت‌های انتخابات استفاده میکنن برای پررنگ کردن اون موضوع، اما در این میان به نقش آقای خامنه‌ای یا دیگر نهادها پرداخته نمیشه. یعنی این به نوعی شاید حداقل سازی رد صلاحیت هم هست، یعنی وقتی که شما تاکید میکنین که تنها یک گزارش وزارت اطلاعات بوده و باعث شده که آقای هاشمی رد صلاحیت بشه، اون پروسه‌ای که منجر به رد صلاحیت شده شاید نادیده گرفته میشه، چون به هر حال از مدت‌ها قبل موضوع رد صلاحیت، موضوع نامزدی آقای هاشمی مطرح بوده. در این میان ممکنه که اعضای شورای نگهبان مشورتی رو با آقای خامنه‌ای کرده باشن و در این میان پیام‌های رد و بدل شده باشه، در این ولی عملاً این موضوع تقلیل داده میشه به یک گزارش وزارت اطلاعات. سایت آقای خامنه‌ای یک گزارش هم منتشر کرده و به نوعی تکذیب کرده اینکه او در مورد نامزدها اظهار نظر میکنه، حتی گفته شده که در این دوره شورای نگهبان از او نظر خواسته. به هر حال این یه روالیه که ممکنه در انتخابات گذشته هم مطرح بوده و ولی فقط الان مطرح میشه.
خب در مورد خود آقای هاشمی هم به هر حال او از شخص علی خامنه‌ای سعی کرده بود کسب تکلیف بکنه برای همین انتخابات سال 92، اما این نوع کسب تکلیف کردن به نوعی برای شرکت برای کسب اجازه او بود، در حالی که به نظر میرسید او خیلی موافق نبود، در نهایت هم عملا بدون اینکه مشخصا او تایید بکنه رفت و ثبت نام کرد.
آقای هاشمی چه در انتخابات سال 84 چه در انتخابات سال 92 به نوعی اون مشورت نهایی رو با آقای خامنه ای نکرد، یعنی از جهتی شاید مطمئن بود که آقای خامنه ای با نامزدیش مخالف هست و مشورت کردن درباره سال 92 رو به روز آخر انداخت و بر اساس روایت هایی که خودش مطرح کرده و همینطور نزدیکان آقای خامنه ای، روز آخر هم به هر حال فقط یه تلفن میکنه با آقای خامنه ای و آقای خامنه ای هم میگه که این موضوعی نیست که بشه تلفنی درباره اون صحبت کرد، یعنی برخلاف ادعای امروزش اگر معتقده که در نامزد شدن افرادیش دخالتی نمی‌کنه میتونست همون موقع اعلام بکنه که به هر حال مخالفتی نداره یا اصلا در این باره اظهار نظر نمی‌کنه، ولی به هر حال قاعدتا آقای خامنه‌ای می‌خواسته موضوعات متفاوتی رو، موضوعات بسیاری رو مطرح کنه با آقای هاشمی که برایندش نامزد نشدن آقای هاشمی باشه. آقای هاشمی هم نمیخواسته به نوعی مطرح شه که هزینش بر عهده خودش بیفته، بلکه میخواسته اگر آقای خامنه‌ای مخالف است، این مخالفت رو به صراحت یا با پیغامی اعلام بکنه که هزینش بر گردن خود او بیفته.
حالا در دعواهای سیاسی امروزی که در فضای داخل ایران هست، این صحبت‌هایی رو که هیدر مصلحی مطرح کرده به نفع چه گروهی می‌بینید شما؟
قاعدتاً اصلاح طلبان از اون استفاده انتخاباتی می‌کنن در روزهای آینده و به عمل کرده شورای نگهبان حمله می‌کنن، اما خیلی موضوع تأثیر جدی به اون معنا نداره، یعنی نه موضوعی هست که حالا بتونه خیلی فضای انتخابات رو به هم بزنه، چون به هر حال خیلی موضوع مشخصی هست که شورای نگهبان دیگه با رد صلاحیت آقای لاریجانی به نوعی شمشیر رو از رو بسته و وضعیت تا حدودی مشخص هست. از سوی دیگه به هر حال عاملی هم نیست که اصلاح طلبا بتونن با مطرح کردن عملکرد شورای نگهبان فضای انتخابات رو خیلی دچار تغییر جدی بکنن، بلکه به هر حال یک سری پیام ها رد و بدل میشه، یک سری واکنش های از جمله مثلا واکنش آقای جهانگیری یا واکنش های مشابه مطرح میشه، حتی ممکنه که موضوع قتل آقای خامنه ای، قتل آقای هاشمی رفسنجانی به شوخی و جدی مطرح بشه، ولی در نهایت به این معنا نیست که حالا یک تغییر خیلی خاصی در فضای سیاسی رخ میده.
بسیار خوب، ممنونم از شما احسان مهرابی روزنامه‌نگار که از آلمان همراه ما بودید. برای گفتگوی بیشتر مهمانانی همراه ما خواهند بود، اما در ابتدا همراهیم با تقی رحمانی، فعال تحلیلگر سیاسی از پاریس، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و ارتباطمون منتظر هستیم که با حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران از تهران برقرار بشه. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای رحمانی، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. با توجه به حرفایی که هیدر مصلحی مطرح کرده، به نظر شما انتخابات مهندسی شده، اینها به نظر شما در فضای فعلی ایران هم معنی هستند، هم وضع هستند، با هم متفاوتند؟ فکر میکنید چه تفاوتی الان این حرفا در فهم ما از وضعیت انتخابات ایجاد میکنه؟ صدای شما رو ما نداریم متاسفانه. اجازه بدید، فکر کنم مشکل فنی هست، اجازه بدید رفع بکنن این مشکل. آقای
افشار الان.
بله بله، صدای شما آمد، بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای افشاری. ببینید، انتخابات از اول انقلاب از مش ما یادم میاد یه مقدار مهندسی شده بود، ولی 1400 انتخابات سه مرحله‌ای شده. یه مرحله‌اش همون غیر خودیه، یه مرحله دومش به اصطلاح شد بین به اصطلاح خودی‌ترها. الان هم که انتخابات اینه که شما میای میگی که شما چی بگید و چی نگید. حتی من اول این اشتباهی که کردم، فکر کردم آقای لاریجانی کاندید، آقای خامنه‌ای میخواد کاندیدای اصلاح طلبان هم خودش معرفی کنه و آقای لاریجانی اجازه بهش داده. الان بعد دیدم نه، من اشتباه هم کردم. آقای خامنه‌ای حتی میگه چی بگید چی نگید و چی بگید چی نگید، حتی لاریجانی هم جای نداره. این واژه انتصابات و انتخابات یه نوع مراسمی کردن انتخابات در دیدگاه آقای خامنه‌ای وجود داره و این از اولش هم داشته. من یه خاطره از آقای دکتر ممکن نقل کنم. گفت من یه سری افراد رو وقتی معاون وزیر ارشاد بودم این بازداشتگاه توحید و مقام بودم کمیته مشترک، بعد دوباره تو بازداشتگاه توحید شد، من اونجا دوباره رفتم بعد از انقلاب زندان بودم. و وقتی برگشتیم تو را، من تو مصاحبه هم گفتم ما میخوام این بازداشتگاه رو تیت کنیم، این ما هم بازداشتگاه رو بکنیم موضع. البته الان موضع شده. ما خامنه ای به من رو زنگ زد، گفت نه ما به زندان نیاز داریم. این نگاه تو آقای خامنه‌ای بود به شکل پیچیده ای. امروز دیگه به نوعی، ولی یه درنگی که آقای خامنه‌ای داره به نظر من این رسم معاویه است. اگه بخوام با زبان خود اینا صحبت کنم، رسم پیچیده معاویه است. حالا واقعا بحث آقای مصلحی هم برسیم میرسیم. یعنی شکل باشه ولی اون چی که من میخوام توش جاری بشه.
آقای افشاری شما چی فکر میکنید؟
ببینید من یه خورده از زاویه ساختاری نگاه میکنم. به نظر من کاری که الان آقای خامنه‌ای در این دوره داره انجام میده، جدا از اون تفاوت‌های زمانیش، تغییر اساسی با کاری که آقای خمینی بعد از دوره اول ریاست جمهوری کرد نداره. البته مجموعه هسته سخت قدرت رو میگم، یعنی فقط شخص آقای خامنه‌ای الان نیست، بلکه بر اون موقع فقط آیت الله خمینی نبود، مجموعه حزب جمهوری. ببینید از اون ابتدا این جریان، صحبت نه خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله بهشتی، این مجموعه نیروها، بهزاد نبوی در درجات پایین‌تر، این حالا در اون دوران اینها قائل به رأی مردم نبودند. در جلسه شهدا، در شورای انقلاب اون موقع این صورت جلسات اومده بیرون، ما در اونجا هم جز مرحوم یدالله صحابی در دیگران ما نمیبینیم چندان این جمهوری رو از آن عموم مردم بدونن. به نوعی در همونجا هم البته درجاتی فرق میکنه، ولی میبینیم که به نوعی نگاه میشه که انگار اینجا فقط ملک خاص مذهبی هاست و این مرزبندی از همونجا بود. بعد تا حزب جمهوری اسلامی اونو تنگتر کرد به همین گرایش بنیادگرایی اسلامی که محوریت ولی فقیه رو میپذیره.
آقای افشاری اگر اجازه بفرمایید یه لحظه معذرت میخوام. آقای افشاری آقای تبرزدی ارتباطشون با ما وصل شده. خوش آمد میگم. حشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران از تهران به ما پیوستند. عذرخواهی میکنم آقای افشاری که حرفتون رو قطع کردم. بفرمایید.
نه خواهش میکنم. همین من خواست این جمهوریت خب ناقص الخلقه بود، اصلا جمهور ناجمهور بود. خب بعد از پایان ریاست جمهوری بنی صدر هم همون ناقص پروندهش بسته شد. از دوم خرداد تلاشایی شد که این احیا بشه و اون هم موفق نشد. بنابراین این انتخابات غلط بوده. ولی من یه خاطرم آقای خامنه ای در جلسه شورای انقلاب که ابوالحسن بنی صدر پیشنهاد میده که از گرای اقشار مختلف جامعه نمایندگانش رو بیاریم عضو شورای انقلاب بکنیم، مثلا کارگرها، دانشجوها، آقای خامنه‌ای در اولین کسی است که مخالفت میکنه، میگه تخم لق انتخابات رو اینجا نشکنید. پشتش هم آقای مطهری حمایت میکنه، اما پرونده بسته میشه. مسئله ریشه‌ای و قدیمی هست. حالا در گذر زمان بدتر شده، مصادیق عوض شدن، ولی هیچ وقت در جمهوری اسلامی جمهور مردم مطرح نبوده. این مصلحت سنجی هم که این آقای حیدر مصلحی کرده این هستش که در جمهوری اسلامی صدایی نباید مزاحم صدای ولی فقیه و بخش مسلط قدرت بشه. ولی میخواد آیت الله منتظری باشه. آقا نظامی که با آیت الله منتظری اون برخورد رو کرده، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی اصلا دیگه مطرح نیستن و خود این افراد هم در این پروسه‌ای که طی شده نقش داشتن.
آخه جایگاه هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی هم متفاوت است. آقای افشاری اجازه بدید برمیگردم حالا به این بخش صحبت شما.
شأنشون نه درجهشون پایین‌تره.
بله و بعدش هم رو همراهیشون با سیستم خیلی متفاوته. یعنی منتظری که مشخص میسته جلوی اعدام ها، میسته جلوی
بحث من رو اشتباه فهمیدید. قطعا ویژگی های شخصی آیت الله منتظر قابل مقایسه نیست. این دو رو من از زاویه نگفتم، ولی جایگاه آیت الله منتظری در نظام، پیش خدا آیت الله خمینی در جامعه، وقتی جمهوری اسلامی از ایشون عبور میکنه، طبیعتاً کار امسال رفسنجانی و لاریجانی خیلی راحت تر. اینا هزار و یکی مشکلاتی دارن که اصلا نمیتونن جلوی نظام بایستن. این آقای حیدر مصلحی به متوهمانه گفته بود هاشمی رفسنجانی هر آنچه که ما بافتیم پنبه میکنه. نه، آقای هاشمی رفسنجانی اصلا چنین ویژگی هایی نداشت و کاملا در برابر خامنه‌ای تسلیم میشه.
بسیار خب، در بخشی از صحبت هایی که آقای افشاری مطرح کردن، حالا اشاره کردم اینکه نظام یه جاهایی از روی آدم های نزدیک به خودش عبور میکنه. مثال شخص آیت الله منتظری بود و بعد از او هم به هر حال هاشمی رفسنجانی و الان در این دور به نظر میرسی که از علی لاریجانی عبور کرده. این دایره خودی ها و غیر خودی ها در نظام جمهوری اسلامی چطور تغییر میکنه و عملا چه موانعی برای ماندن، رسیدن به قدرت یا کسب یک جایگاهی برای این گروه ها وجود داره و عملا کی یک کسی خودیه، چه یک اسید ناخودیه؟ چطوره که علی لاریجانی میتونه مشاور شخص علی خامنه‌ای باشه اما اجازه نداره رئیس جمهور کشور باشه ولی میتونه رئیس مجلس باشه؟ چه چیزی این حدود رو مشخص میکنه آقای طبرزاده؟
خب درود میفرستم خدمت شما، مهمانان عزیز و همه بینندگان عزیز محترم. با توجه به اینکه ویژگی اصلی جمهوری اسلامی مسئله ولایت فقیه است و شخص ولی فقیه نه پاسخگوست و نه دوره‌ای و نه انتخابی است، بلکه یک مقام مادام العمر است و همه در واقع ارکان قدرت هم برمیگرده به همین مرکز، بنابراین معیار اصلی برای خودی و غیر خودی این هستش که اون فرد ولو این که منتظری باشه یا هاشمی رفسنجانی باشه، البته من معتقدم نقش هاشمی رفسنجانی در نظام جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از آقای منتظری بود، یعنی هاشمی رفسنجانی اساساً سازمان دهنده جمهوری اسلامی بوده در هر حال. حالا هر کدوم از اینا باشن، اگر اینها در اظهار نظر یا در عملکرد خودشون زاویه‌ای پیدا کنن نسبت به شخص ولی فقیه و نیروهایی که تصمیم سازن و دور ولی فقیه هستن، اون ارکان قدرت رو در دست دارن، به خودی خود اینها اگر زاویه‌ای پیدا کنن، اینها به مرور میرن در صف غیر خودی ها. شما بنی صدر رو نگاه کنید، بنی صدر وقتی که در برابر آیت الله خمینی نقدهایی رو ایجاد میکنه یا حرفایی رو میزنه که برداشت میشه مثلا با حرف خمینی دوتاست، ایشون رو استیضاح میکنن و برکنار میکنن، آقای منتظری همینطور، آقای هاشمی رفسنجانی همینطور و آقای احمدی نژاد. احمدی نژادی که ذوب در ولایت بود و آقای خامنه‌ای آمد برای حفظش کلی هم کشتار و مسائل اینا انجام داد، بعدم گفت نظرش از نظر من نسبت به دیگران بیشتره، اما زمانی که همین احمدی نژاد یه جاهایی عملکردهایی داشت یا حرفایی زد که برداشت شد زاویه داره با نظرات ولی مطلق فقیه، اونجا آرام آرام به جمع غیر خودی ها رانده شد.
آقای رحمانی، شما نگاهتون به نقش نهادهای امنیتی چیه؟ به نظر شما نهادهای امنیتی تا چه حد امکان دخالت دارن؟ این حرفی که آقای مرسی زاده به هر حال اشاره شد به اینکه بدون نظر شخص علی خامنه‌ای نمیتونست این کار بکنه، ولی این رابطه میتونه دو طرفه باشه، یعنی از یک سو اینها گزارش‌های تهیه بکنند و به او بدهند و چیزهایی رو به او تلقی بکنند، یا این اوست که در واقع به اینها میگه که خب بروند و عملا جلوی اقدامی رو بگیرند. این رابطه رو شما چطور میبینید؟
ببینید این دو طرف هست، برای در مورد آقای هاشمی به نظر من آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده است، اصلا این خیلی خطا است. ببینید من اجازات بعد از جریان سبز دستگیر شدم، اتفاقا احمدی نژاد با اون 11 روز خانه نشینیش بود، قبل از اون آقای بازجویی سربازجویی ما که خیلی از نظر خود سربازجویی امنیتی سیاسی گروه های گوناگون در ایران بود، میگفتش که اون موقع میگفت احمدی نژاد یه چیز دیگه است. بعد دفعه دوم که من دستگیر شدم میگفت نه، ما بعد از این فقط و فقط به نظر مقام معظم رهبری اتکا داریم. یعنی این آقای خامنه‌ای خواص نظامیان و امنیتی ها تعریف کرد، آقای هاشمی شایسته سالاری تعریف کرد، بروکرات های نظام تعریف کرد، خب آقای خاتمی این نصف نیمه دموکراسی نیمبند درون نظام تعریف کرد، نظام سه تا سر پیدا کرد. آقای مصلحی حرف دقیقی میزنه، میگه ما 10 سال داشت از بین میرد، نه برای دموکراسی، برای تنظیم قوای درون نظام. 10 سال میشه 1382، انتخابات دوم شوراها که اینا آمدن بالا و یک مدیریت ایجاد کردن، مدیریتی که باید میرسید مثلا به اینجا. حالا
یکم بیشتر همین تیکه رو توضیح میدید آقای رحمانی؟ مشخصا این 10 سالی که داره اشاره میکنه، اون بخش هایی که زحمت میگی کشیدیم براشون، یعنی چی دقیقا؟ چی کار کرده بودید؟
این 10 سال مجلس ششم به اصطلاح مانع بود، توی 10 سال به سلام مارو هاشمی رفسنجانی مدام می آمد. بنای اول نظام هاشمی، بنای دوم نظام خامنه ای. وقتی این بنا دوباره رئیس جمهور می شد با رأی بالا مقابل آقای خامنه ای با می ساد. بحث هاشمی هم دموکراسی نبود، حفظ نظام. هاشمی در حزن خیلی ها نقش داشت. هاشمی حتی در مورد مرگ پدر زن آقای لاهوتی سکوت میکنه به خاطر مصلحت نظام، ولی هاشمی یک جوری دیگه میخواست نظام حفظ کنه. آقای خامنه یک جوری دیگه میخواست نظام حفظ کنه. خب یعنی یک جوری دیگه نظام کرد، نه اختلاف ایجاد شده بود. و این در این برنامه 10 ساله هاشمی هم یه آدم ساده‌ای نبودش
که باشه که زیر نگین اینا باشه دیگه، نه گروه های نزدیک به اینا دست بالا رو داشته باشن، اینها قدرت بیشتر رو داشته باشن، چه گروه هاشمی چه گروه خامنه‌ای.
ببین بس همینه، وقتی مجلس ششم خود به خود میشه یه چیزی به نفع خامنه و هاشمی. حتی جنبش سبز میشه چیزی به نام هاشمی. هاشمی اومد مدیریت کنه جنبش سبز آقای خامنه‌ای. پس دیگه اون نماد جمعه معروف برای چی بود؟ برای که بیاد به گونه ای بشه ملجای بحران اجتماعی جنبش سبز. خامنه‌ای نپذیرو. پس این برنامه 10 ساله که میگه این جمله آقای مسلمی خودش زیاد چیزی نیست. ببین اگه خدا رو بیارن تو وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات رو این باجوها سرکارش میذارن. منتها باید یه برنامه قبلا بیاد. این برنامه بدون نظر آقای خامنه‌ای نیست. یعنی آقای خامنه‌ای رو رد حضب آقای هاشمی گول اطلاعاتی رو نخورده، خط آقای خامنه‌ای بوده و این رو مدیریت آقای خامنه‌ای فرق داشته با مدیریت آقای هاشمی. ما اون موقع این دعوا رو با اصلاح طلبان هم داشتم. من میگفتم آقای اکبر گنجی قتل زنجیره عالی جنابش آقای هاشمی نیست. مقالش هم نوشتم. شما دارید عبد غلط میدی. اینا میگفتن ما از این پروژه قتل زنجیری پروژه انتخاباتی پیش میکنیم. خب بحث اینه که آقای خامنه ای یک نوع در دوره دوم آقای هاشمی یک تشکیلاتی به وجود آورد که این تشکیلات باید میامد آقای هاشمی هم میزد کنار، چون نوع مدیریت نظام مطلوب آقای خامنه ای با آقای هاشمی فرق داشت. شما کافیه گام دوم آقای خامنه ای بخونید. در گام دوم انقلاب همیشه در جنوب غربی آسیا ما باید با آمریکا درگیری داشته باشیم، منازعه داشته باشیم و سبک زندگی تمدن اسلامی هم ارائه بدیم.
بسیار خوب آقای افشاری، با این شرایط که انتخاباتی واقعا در کار نیست، شخص علی خامنه‌ای حالا به هر حال بر اساس آنچه که از محتوای گفته هر سه شما برمیاد به طور مشخص داره سعی میکنه که آن کسی بر سر کار بیاید که هیچ گونه تهدیدی برای او و قدرتش به حساب نیاد، چرا نظام اینقدر اصرار داره به ادامه برگزاری انتخابات؟ و این خب عملا این رأی که حالا ممکنه به صندوق ریخته بشود یا نشود چه کمکی میکنه به او؟
ببینید به حال نظام در ظاهر میخواد، آقای خامنه‌ای در صحبت آخرش هم تصریح میکنه، میخواد بگه در ظاهر من جمهوریم، مردمیم، انتخاباتی هست. اونها نمیگن اصلاح طلبان نیستن، یعنی همین
افضل برای دور اول ممکن بود کار کنه، برای دور دوم ممکن بود کار کنه، ولی الان مدام اطلاعاتی داره میاد، مدام مقام های خودشون دارن حرف میزنن. یک مسیری رو طی کرده این انقلاب در 42 سال گذشته که آقای خامنه‌ای 30 سالش سر قدرت بوده، هر دفعه هم وضعیت بدتر شده. با هر رئیس جمهوری دور اولش خوب بوده، دور دوم باش روابطش بسیار تیره و تار بوده.
من صحبت بکنم و خب من نمیدونم، مثلا من تنها مهمانی هستم اینجا که علی قاعده و نباید صحبت بکنم، در صحبت من میام. ببینید تصور نه، این که نظام که نظام سوئیس یا آمریکا نیست که. مگه آقای خامنه پاسخگو به کسی هست؟ اونها میگن همینه هست که هست. این صحبت‌های حیدر مصلح هم همینه. اونها نه دنبال اقناع کسی هستن، دنبال راضی کردن کسی هستن. بنابراین نظام بهار رواج رو میره جلو، میگه این عبدالناصر همتی و مهرعلی‌زاده هم نمایندگان اصلاح طلبا بودن، با این وضعی هم که برخی از اونا اومدن میگن انتخاباتی برگزار شده، آقای رئیسی انتخاب شده و این الگو تکرار شده. خود اکبر هاشمی رفسنجانی با همین الگو و بدتر از این رئیس جمهور شده. من تعجب میکنم آقای رحمانی مسائلی رو میگن که حداقل شاهدش بودن. اینها بخش عمدش خلاف فکت‌های تاریخیه. آقای هاشمی رفسنجانی نوبه شایسته سالاری بوده، بوروکراسی بوده. شما اصلاح طلبا رو میگید دموکراسی وصل‌پینه، هاشمی رفسنجانی که بنیانگذار فساد سیستماتیک در این کشور هست، وصل‌پینه‌ای به دنبال بوروکراسی بوده رو دارید از الگوی مثبت میسازید. آخه این کجای این واقعیت‌های تاریخیه؟ هاشمی رفسنجانی چه نسبتی به مجلس ششم داشت؟ هاشمی رفسنجانی به زعم شما چنین نیروی توانایی بود که میتونه جناب خامنه ای بیسته؟ چرا در دوره دوم ریاست جمهوریش وادا صحبت‌های آقای طبیبیان که معمار برنامه تعدیل اقتصادی آقای هاشمی بود و اعلام براعت کرد هست؟ تاریخ رو که نمیشه عوض کرد که هاشمی رفسنجانی وصل پینه‌ای همین بوروکراسی نوعی اسلامی، بوروکراسی همزاد با فساد، چه کسی فرماندهان سپاه رو وارد عرصه اقتصادی کرد؟ هاشمی رفسنجانی اهل ایستادگی نبود. در دور دوم ریاست جمهوریش هر جا خامنه جلو اومد پس کشید و بعد هاشمی رفسنجانی با اصلاحات هم یک سهم حد اقلی از آقای خامنه ای میخواست. 5 نماینده مجلس در لیست 30 نفره مجلس پنجم در تهران اینو نگره. آخه نباید حالا مردم متاسفانه مستعصر شدن، فضاسازی های کاذبی شد از این آدمی که باعث و بانی مشکلات بود، یک سیاستمدار ذلیل بود، هیچ نسبتی با بوروکراسی ایران نداشت، یک نمونه غلط بوروکراسی بود و هیچ نسبتی با شایسته جز بانبازی نداشت. مردم مستعصر شدن، یه اخباری نشون دادن که من 100% مطمئن بودم همون گونه که حسن روحانی و جواد ظریف افول کردن او هم میکرد. او در قطره زنجیره‌ای شاید تصمیم گیر اصلی نبود، همراه و مدیری در دهه 60 از عوامل اصلی این ماجراست. کسانی که در اون فجایع نقش داشتن میگفتن هاشمی رفسنجانی به لحاظ تصمیم گیری بی‌رحم‌تر از دیگر سران وقت جمهوری اسلامی بود.
فقط اجازه بدید من حالا اگر
انداختن جان افراد.
ممنونم آقای افشاری. حالا من وقت میدم آقای رحمانی اگر پاسخی داشتن کوتاه بفرمایید. ولی واقعا صحبت این در واقع گفتگو بر سر شخص هاشمی رفسنجانی نیست. به هر حال او هم به عنوان کسی که سالها در قدرت بوده به همون میزان در این در واقع ظلم و ستمی که بر مردم در واقع رفته شریک است، تردیدی در این نیست. اما آقای رحمانی شما اگر پاسخی دارید کوتاه میشنویم، ولی بحث اصلی ما بحث مهندسی انتخابات است. آقای افشاری شما هم جوابتون خیلی کلی بود به سوال من. من گفتم با توجه به همه اینها، با همه این اسناد و مدارکی که میاد، با همه این حرفایی که مقام‌های خودشون میزنن، این یه جور آبروریزی برای شخص علی خامنه‌ای نیست بیشتر از اینکه برای او قرار بشه مشروعیت بخره؟ اینو کوتاه بفرمایید تا من برم از سراغ
خامنه‌ای. نیست، نظام همین گونه عمل کرده. ببینید من به عنوان یا کسی که به هر دستی در تاریخ دارم، فعال سیاسی هم، حافظه دارم، حافظه تاریخی من میگه چیز جدید چندان رخ نداده.
بسیار آقای رحمانی خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید خیلی ساده آقای افشاری چرا بحث جای دیگه کشن. شایسته سالاری در مقابل دموکراسی است، نخبه سال خواص سالاری مقابل دموکراسی است. در تاریخ مجازی بدید
من دیگه نه شما کجا شما که نمیتونید بسازید که
آقای افشاری
اتفاقا مشکل ما با همین آگاهی های و دوگانه سازی های کاذب هست. نه مبنای علمی داره، نه مبنای نظر.
آقای افشاری شما صحبتتون رو کردید، بشنویم کوتاه. بس اصلا این نیست، 10 دقیقه به برنامه مونده، من میخوام برم سراغ آقای طبرزدی. بفرمایید
آقای افشاری. هنر نقد همزمان هنر و یعنی اون زمان هیچ گروهی دنبال دموکراسی نبود اندازه یدالله صحابی. بله انتظار دارید خوش خود بابا خوش آقای افشاری. آقای افشاری صاحب کن دیگه، آقا شب کن. دوباره این مسئله شما میگه شایسته سالاری. خب شایسته سالاری از نظر من منفیه در اسلامی. به شما بگم من دموکراسی قبول کنم. شما اومدی هاشمی، هاشمیه شما بیشتر میشناسی یا من؟ من که بیشتر شما
میشناسم.
ببخشید اجازه میدید من اصلا
من صرف نظر میکنم.
آره من هم رو میخوام بگم، یعنی اجازه بدید اونایی که داغ نشستن راجع به هاشمی رفسنجانی واقعا فقط میخوام بدونم.
آقای افشاری بحث برد یه جای دیگه.
شما برگردید سر موضوع اصلی. آقای
من بحثم اینه، بحث من اینه هاشمی ذلیل بود. من که گفتم هاشمی مقابل چیزش کوتاه نیومد، ساکت شدم مقابل قتل آقای لاهوتی. چیزایی که من از آقای هاشمی دیدم که اشاره کردم، من میگم این ده دو تا مدیریت با مقاله هم خوردن. حالا شما میدین اینا با همش فرقی نداشتن.
اجازه بفرمایید بریم سراغ آقای طبرزدی. آقای طبرزدی شما فکر میکنید که نظام برای چی شخص علی خامنه ای الان در حال حاضر واقعا به دنبال چیست؟ از یک همچین انتخاباتی دیگه از هر من از شمس شده که مهندسی است، انتخابات نیست.
خب آقای خامنه ای چند سال پیش گفتش که ما بایستی که پست ریاست جمهوری رو حذف کنیم و به دنبال این بود که در واقع نظام پارلمانیش کنه که مورد مخالفت قرار گرفت، ولی ایشون عملا داره همون کار رو انجام میده. نه، اینجوری نیستش که واقعا ما بگیم وضعیتی که الان داره اتفاق میفته وضعیت جدیدی نیست. من مخالف این نظر دوست عزیزم آقای افشاری هستم. ببینید، در هر حال آن دوره ای از جمهوری اسلامی که به دهه 60 معروف بود، حتی اون دوره ای که پیشا 2 خرداد بود و آقای رفسنجانی آمد، اون دوره رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشت و با آوردن مثلا خاتمی، نمیدونم روحانی، دوباره رفسنجانی و احمدی نژاد و اینها، بحث تز بین بد و بدتر رو مطرح کرد و یکی از سیاست‌های رژیم و از جمله خامنه ای این بود که در هر حال مردم رو بکشون و پای صندوق‌های رأی از طریق همین مسئله تز بد و بدتر. ولی در دوره اخیر اون واقعا یک عقبگرد جدی کرد، درست شبیه دهه 60 اما در یه ظرف زمانی و شرایط کاملا متفاوته. به همین دلیل میتونیم بگیم آقای خامنه ای از ناحیه مردم ایران احساس خطر جدی کرده، به ویژه با خیزش 96 و آبان ماه و این فرابحران های اقتصادی اجتماعی که الان رژیم داره، خیلی نگرانه و میترسه و نیز در چالش با دنیا، لذا نیاز به این داشت که یک فردی رو بیاره مطمئن باشه که اون حلقه اصلی قدرت در شکافی نیست، اختلافی نیست، برای سرکوب، برای حفظ نظام. الان مهمترین دغدغه‌ش اونه. به نظر من خامنه‌ای تن داد به این رسوایی، تن داد به این مهندسی اوریان، بله، برای اینکه اینا تزشون هست این هست که اصل نظام از اوجب واجباته. و جالبه که به این مسئله اتفاق میفته، جالب نیست، یعنی خیلی واقعا موجب تأسفه. اون وقت خاتمی در چنین شرایطی و بخشی از اصلاح طلبها میان و میگن که خیلی خوب در این فضای نمیدونم افسرده ناامیدی با مشارکت ما نقطه امید ایجاد کنیم. یعنی چی؟
خب دقیقا سوال همین آقای طبرزادی، دقیقا مسئله همینه، برای چی یک همچه اصراری وجود داره؟
کارگزاران سازمان همیان
برمیگردیم آقای افشاری، به شما فرصت خواهم داد. آقای طبرزادی شما در ایران هستید، وقتی آقای بهزاد نبوی داره میاد به مردم میگه شرکت کنند در انتخابات، چقدر از آدم ها حاضرند بشنوند حرف او رو؟ این که دارن میگوین آقای میرحسین موسوی و آقای خاتمی حرف از کمرنگ تر شدن جمهوریت نظام میزنن، با این هایی که داره رو میشه که جمهوریت از اساس نبوده.
خب آقای موسوی رو حسابش رو به نظر من باید از اینا جدا کنیم، چون اون آمد و خیلی صریح به نحوی مسئله عدم مشارکت رو مطرح کرد و خیلی تفاوت داره با چیزی که بزانوی یا آقای خاتمی میگه. ببینید، در وضعیت کنونی خامنه ای خوب بلده چیکار کنه. خامنه ای میدونه برای حفظ قدرت خودش و برای حفظ جمهوری اسلامی هر کاری بکنه، باز این بخش از اصلاح طلب ها چون اونا هم میخوان در قدرت باشن میان تایید میکنن. و متاسفانه من این انتقاد رو الان میخوام به ایران اینترنشنال بکنم که بعد یه سری آمار جعلی که درست میشه که نمیدونم 40% شرکت میکنن، نمیدونم 38% شرکت میکنن، این رو بتونن تو دهان ها بندازن و بعد بتونن بر اساس مهندسی انتخابات مهندسی اعلام رأی بکنن. لذا در وضعیت کنونی خامنه‌ای به این نتیجه قطعی رسیده که باید به سمت حکومت اسلامی، به سمت جمهوری اسلامی بره. بخشی از اصلاح طلب ها هم منفعلانه همین راه رو دارن پیش میبرن و این مسئله است که به نظر من اینا بدتر از خامنه‌ای.
ممنونم آقای افشاری. اگر پاسخی دارید خیلی کوتاه بفرمایید که من یه جمع‌بندی هم از شما و آقای رحمانی بگیرم. فقط این رو هم عرض بکنم، اشاره شما آقای طبرزادی به این نظرسنجی بود که خود ایران اینترنشنال انجام داده دیگه. وقتی با این نظرسنجی رو خودمون در واقع انجام میدیم، نمیتونیم نتایجش رو اعلام نکنیم. آقای افشاری بفرمایید.
نه من کدام خواستم، آقای خاتمی هنوز چیزی مبنی بر شرکت در این انتخابات نگفته. عضو مجمع روحانی مبارز است، بیانیه مجمع روحانی مبارز شباهت بالای با موضع‌گیری آقای مهندس موسوی داشت و گفته بودن ما وارد این دام نمیشیم. من خواستم بگم ممکن آقای خاتمی بشه، من آینده روزهای بعدی رو نمیدونم و تا به این لحظه نشده. فعلا بیش از همه کارگزاران سازندگی است که داره به این قضیه به این دم میدمه. ببینید بحث حالا من مثلا تمام شد اینجا هم توضیحم.
اگر که فقط در نهایت بفرمایید که شما فکر میکنید که با شرایط فعلی آنها که بر رأی دادن اصرار میورزند چه منفعتی میبرند از این وضعیت؟
ببینید من نمیدونم اون آدمهای متفاوتی هستن.
جناح سیاسی رو عرض میکنم.
بله این به هاتون جناح سیاسی من بی تعارف بگم یه سری از اینا کاسبان رأیان راندخار هستن، کسانی هستن که رأی دادن براشون هویت شده، براشون آیین شده، یا واداده‌های سیاسی هستن. در گذشته سوابق خوبی داشتن ولی ناامیدن، فکر میکنن این جمهوری اسلامی سرنوشت محتومه، هیچ وقت عوض نمیشه. ولی نتیجه رأی دادن تو این انتخابات یک رئیسی هست با نرخ مشارکت بیشتر.
آقای رحمانی شما بفهمید. آقای رحمانی
ببینید 10 ساله وقت داری نظریه واسه کارگزاران پخته میشه، شایسته سالاری، تقدم و بروکراسی و دموکراسی، بعد تبعیض‌زاده، پشت این هم الان کارگزاران سازندگی. کارگزاران سازندگی الان همتی آوردن خب. این که میشود یا نمیشود این ادبیات مرسوم جامعه ایران شده خب.
خیلی کوتاه بفرمایید، یک دقیقه وقت دارید آقای رحمانی.
این شریه ادبیاتی درون بخشی از حکومت اینا سود میبرن از ماندن در قدرت، حتی اگه بیان تو انتخابات ببازن خب. مهم اینه آقای خاتمی هم با خود چند کشیدن، مشکل اینه الان. و بخشی از اصلاح طلبان رو اصلاح طلبان سکوت کردن خب. 96 شکست خوردیم ما وقتی دعوت کردیم به انتخابات خب. الان میگیم رأی نمیدیم، وقتی میگیم رأی نمیدیم منافع یه سری با خطر میفته خود به خود. اینجا اگر اون 30% که میان و نتیجه رو عوض میکنن که فعلا نمیان نیان،
بله
100% این کاندیداهای که معروف به اصلاح طلبش شانسی نخواهند داشت.
فقط یه ما گفتید خیلی کوتاه بفرمایید، این که میگید ما شکست خوردیم 96، منظورتون کیه؟
این من برای باچیدن فضا سال 92 94 96 دعوت به شرکت کردم، مسئولیت رو بپذیرم.
ممنونم.
و بعد باید چی بیاد بیام نه کنم. من این از خیلی ها نمیبینم، چون اپوزیسیون چون پیپوزیسیون هر که ملی مثلا.
ممنونم آقای، وقتمون تموم شد. آقای رحمانی سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکنم.